الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. صحبت در گفتگویی بود که راجع به اجماع منقول از طرف صاحب منتقا صورت گرفته بود. یک نکته در گفته های ایشون اینه که اجماع منقول مهمترین توجیه برای حجیتش این هست که کاشف از دلیل معتبری باشه که به دست گذشتگان رسیده است و به دست ما نرسیده. ملاحظه کردید که مرحوم امام این مطلب رو داشتند و فرمودن که وجه اجماع منقول یکیش همین کشفش از دلیل معتبر. ایشون میگه که این وجه خوبه اگر ما همه مجمعین رو در یک زمان فرض کنیم، ولی اگر اینها رو پخش بر زمان کنیم، مثلا ما باشیم فرض کنید 100 تا فقیه در طول 1000 سال، 200 تا فقیه، 300 تا فقیه، ما چقدر کتاب فقهی داریم که حالا اون مسئله هم که ما میخوایم اومده باشه توش، کتابایی که دم دست ما باشه و ما بتونیم مراجعه کنیم. خب آیا احتمال نمیدید که هر عصری از عصر قبل از خودش و اعصار قبلی متأثر شده باشه؟ بدون تردید این احتمال وجود داره و لذا ما همه رو باید دور بزنیم، بریم در عصر اول، عصور اولیه، اعصار اولیه. خب مگه اون اعصار چقدر فقیه داشته؟ مثلا در قرن سوم فرض کنید، در قرن سوم که دیگه غیبت صغرا شروع میشه، نیمه دوم قرن سوم، مگه ما چقدر فقیه داشتیم که تازه حالا اثرشون در اختیار ماست؟ یعنی اگر مثلا فرض کنید 3 نفر 4 نفر مال اون تاریخ ما داشته باشیم و اینا اتفاق کرده باشن، با اتفاق 4 نفر 3 نفر میتونیم یقین کنیم به وجود نسلی که دست اونا بوده، دست ما نیست، و اگه دست ما میرسید یقین میکردیم. نمیشه همچون ادعایی کرد. لذا ایشون میگه عدد بزرگی تشکیل نمیده. بله شما میدونید چه کار میکنید؟ ایشون میگه ها، میاد مثلا 100 تا 200 تا فقیر رو جمع میکنید، یه خط دورش میکشید، میگید میشه 100 نفر اتفاق کند و هیچ دلیلی نداشته باشه؟ نمیشه. حتما این 100 نفر دلیلی داشتن. خب ما با 100 نفر که مواجه نیستیم، ما باید نقطه آغاز حساب کنیم. نقطه آغاز از عدد انگشتان دست فراتر نمیره. خب انصافا حرفیست برای خودش قابل دقت. ببینید ما عرضی داریم در نقد کلام ایشون در 2 قسمت. یکی این که ایشون دیروز گفت که ادله حجیت خبر واحد فقط اخبار حاوی حکم شرعی رو میگیره یا موضوع ذی حکم، درسته یا نه؟ و اونجایی که فقهای ما فقط نقل سبب میکنند، نقل اقوال علما، این نه حاوی حکم، چون فتاوای فقها که حکم شرعی نیست، که حکم شرعی نظر امامه، نه موضوع زی حکم، درسته؟ این انشاءالله دوستان طلبتون باشه، اگر عمری بود توفیق بود سال آینده ما در بحث خبر واحد مفصل رسیدگی میکنیم، چون این خیلی بنیان مؤثریه، اثباتش خیلی مؤثره، ردش هم خیلی مؤثره. در استصحاب یادتون هست تا میخواستی استصحاب کنی یه مطلبی رو، بعضی ها میگفتن این استصحاب نه حکم شرعیه نه چی؟ موضوع زی حکم، پس به درد نمیخوره. اصلا میدونید که مثبتات اصول که حجت نیست، یه جهتش به همین برمیگرده که آثار عادی و عقلی نه حکم شرعیست نه موضوع زی حکم شرعی، پس حجیت نداره. این بس اونجام هست و ما معتقدیم، این انشاءالله طلبتون و عهد ما باشه اگر توفیق بود که بحث کنیم، ما معتقدیم ادله خبر واحد شامل تمام اخباری که اثبات اونها به نوعی در اثبات حکم شرعی دخالت داره. یک بار دیگه میگم، اثبات اونها به نوعی در احکام شرعی دخالت داره. حالا ولو ممکنه مفاد اون خبر نه حکم شرعی باشه، بگید آقا نه موضوع زی حکم شرعی، ولی در نهایت حکم شرعی رو ثابت میکنه. مثلا فلانی ثقه است، خب جناب کشی بفرماید ابن ابی عمر امامیون ثقتون جلیلون عینون، چیزایی که در رجال میگن، خب این حکم شرعیه؟ حکم شرعیه؟ ابن ابی عمر ثقتون حکم شرعیه؟ موضوع حکم شرعیه؟ موضوع حکم شرعی مثل عدالت که موضوع صحت اقتداست، مثل طهارت که موضوع صحت نمازه، طهارت لباس، یا نجاست لباس که موضوع بطلانه، این بهش میگم موضوع دیگه. اما ابن ابی عمر ثقه است، این میره جلو. پس بنابراین خبری که آورده خبر ثقه است، خبر ثقه باید قبول کنه و همطور میره تا در نهایت اثر شرعی داره، چون ابن ابی عمر ثقه باشد تا نباشد اثر شرعی داره دیگه. اثرش اینه که اخبارشو باید قبول کنیم یا نباید قبول کنیم. اینم که حالا آقا ما با سریشم و چسب و اینا، چون آخه بعضی آقای این کارا رو کردن، اینو برش گردونیم به موضوع، در واقع موضوع رو بازش کنیم، بگیم اینا به یه نحوی موضوع حساب میشه، خب به قول معروف سری که درد نمی کنه چرا دستمال ببندیم؟ خب چرا ما از اول دست بکنیم تو پوست گردو؟ بعد بخوام توجیه کنیم، باید بگیم همین که جعل حجیت لغو نباشه. خب الان در این بحث ما نقل سبب اگر ادله حجیت خبر بگیره، این نقل فتاوا رو، بله نقل سبب در نهایت ملازمه پیدا میکنه با حکم امام. اگر نقل سبب مشمول ادله خبر واحد نشه، خب ارتباط پیدا نمیکنه. خب این خودش اثره دیگه. البته من نمیخوام بگم این نکته بر قائل مخفیه، اما در عین حال چون ایشون با این ابزار صحبت کرده، ما با این ابزار با این ادبیات جواب میدیم. اما در عین حال صبر کنید ان شاء الله، تا عرض کردم از اون بحثای بنیادینه که باید در جای خودش بررسی بشه. خبر واحد حتما باید محتواش حکم شرعی باشه، یا حاوی حکم شرعی یا نه، اون دیگه بعد. این یه نکته. و اما نکته دیگه باز از همون برخوردهای مدرسه‌ای با قضیه اجماع. ببینید امثال جناب نائینی و مرحوم امام، این فکر تقریبا فکر جدیدی است، رگه هاش هم در بعضی کتابا قبل از امام دیده میشه، قبل از نائینی، جناب نائینی، که ما بیان بگیم اتفاق فقها کاشف از یک دلیل معتبره که اگر دست ما میرسید ما هم فتوا میدادیم، درسته؟ ایشون در مقابل دیدید چه کار کرد، گفت که اتفاق فقها در یک زمان بله، ولی اگر در بستر طولانی زمان این اتفاق رو پخش کنیم و این رابطه‌ای که اینا با هم برقرار میکنن فقها با هم دیگه، هی قرن متأخر از قرن سابق متأثر میشه، یه دفعه من چیزی تهش، این میدونی مثل چی میمونه، من این یادم رفت تو توضیح حرف منتقا بگم، مثل خبر متواتریه که مثلا در طول 20 سال گفته شده، مثلا فرض کنید در طول 100 سال راجع به مشروطه یه چیز گفته شده، بله، بعد من مورخ الان نگاه میکنم میبینم هیچ سندی نداره این عبارت که مثلا در مشروطه فلان حادثه واقع شد، مثلا سند نداره، بعد یه دفعه میگم خب 100 نفر مورخ در طول این 150 سال، در طول این 170-180 سال گفتن، خود اتفاق این مورخین کاشف از یک سندی بوده که مثلا به دست اونا رسیده، من به دست من نرسیده. خب یه رندی باشه میاد این کتابای تاریخ رو به حسب تاریخ میچینه، کتابی که پارسال نوشته شده تا کتابی که 100 سال پیش، تا کتابی که 150 سال پیش، 160 سال پیش، همون دوران مشروطه، بله، میگه خب ببین اون آقا ممکنه اعتماد کرده به کتاب قبلی 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 قبلی، میرسه مثلا به دو کتاب در دوران مشروطه که همزمان نوشته شده باشه، میگه خب پس سند ما این دو نفرن، خب این دو نفر ممکنه اتفاقشون بگید اتفاق کرده باشن بر یک سندی که برای من سند نیست، شاید این دو نفر خرافی بودن، اهل خواب و کشف و مکاشفه و بعضی مسائل دارن بعضی ها، برای شب تاریخ مختلف اتفاق همین مال دوران ناصرالدین شاه، این کی حالا اسم میارم چون مثلا این دیدم سر تا پاش خرافه است که میگه رفتیم پیش درویش صوفی و چه معجزاتی نشون داده، خب این حال تو اومد یه تاریخی هم گفت، اتفاق معروف هم هست تو تاریخ، سفرنامه شو اینا هم سفرنامه معروفی سال اسم میاد، خب این وقت بعد بگیم که این اتفاق سرنخه، میخوام عرض کنم هر حرف محکمی است، ولی ببینید به نظر شما نباید ما وضعیت مسئله رو نگاه کنیم، خصوصیات مورد رو نگاه کنیم، سنگینی اتفاق رو نگاه کنیم، مثلا فرض کنید یک مسئله بسیار مهم باشه، نه یک مسئله ساده، بعد تمام فقهای عصر غیبت صغرا که پیدا کردیم فتوا داده باشن، بعد این اتفاق محکم اومده باشه جلو، در طول زمان هم هیچ مخالفی نداشته باشه، خاصیت مسئله یه خاصیتی نیست که بگیم مثلا اون سه نفر اون چهار نفر اول مثلا عصر جاری کردن به اعتماد مسئله، میدونه هرچی مهمتر باشه فقیه هم تو ادله سختر میگیره، بارها براتون عرض کردیم گاهی وقتا یک مسئله با یک خبرم ثابت میشه، فتوا میشه داد، ولی بعضی وقتا یک مسئله با یک خبر نمیشه فتوا داد. حالا بعضی ها این کار میکنن، اون دیگه حالا مشکل روش اونهاست. ما معتقدیم دوستان برخی از مسائل اساسی حتی اگر خبر معتبر محکم هم داشته باشه، اگر یک خبر باشه نمیشه فتوا داد. بله بعضی مسائل خوبه، یک از سوال میکنه یک کسی هم جواب میده، اما یه مسئله هست که برعکسش، برخی مسائل هست که اگر حتی دلیلی هم نداشته باشه، چون دوائی بر ردش بر انکارش زیاد بوده، حتی زمزمش کافیه که آدم تأمل کنه، وایسه، توجه میکنید؟ حتی زمزمش کافیه که انسان تأمل کنه، وایسه، عبور نکنه. خب اینا که نمیشه اینجوری یک کاسه کرد. یا مثل دیروز مرحوم امام بگیم نخیر کاشف از دلیل، حتی دلیلی که ما اگر میفهمیدیم حتما فتوا میدادیم، از این طرف بگیم ابدا این حرف نزن. ما دوستان معتقدم این بحث ها دربستی نمیشه برخورد کرد. اجتهاد ها فرمول هاش ریاضی نیست. اجتهاد میدونی شبیه تاریخه. در تاریخ آدم بعضی وقتا سند اصلا نمیخواد، یعنی یه جدولی که درست میکنه، مهره هایی که داره، این مهره غیر از این باشه جواب نمیده. حال ولو ممکنه مثلا این یک تاریخ شاذی گفته باشه. بعضی وقتا مجموعه که حساب میکنیم میبینیم مثلا این مهره اینجا جانی میگیره، اینجا جواب نمیده. حالا ولو طرفداران چی محکمی هم داشته باشه. علوم انسانی به اصطلاح، علومی که پایه در تتبع داره، همش فرمول ریاضی نیست، نمیشه در دستی برخورد کرد. باید موارد رو دید، ملاحظه کرد و بعد تصمیم گرفت. ان شاء الله طلب شما باشه مرحله تحقیق. من خیلی تلاش کردم امسال این بحث اجماع رو، ولی خب مرحله تحقیقش میمونه. ما تا یک شنبه محضر شما بحث داریم، شنبه و یک شنبه. آقای سرزم حرف خیلی داره، ایشون معمولا وارد بحث که میشه خب حرفای جدیدم گاهی داره ایشون، ما که جدیدش میخوام نقد کنیم، بنابراین ما هنر بکنیم که انشاءالله میتونیم تا یک شنبه، خود یک شنبه هم تو درس داریم، بتونیم انشاءالله تتبع مسئله رو پشت سر بگذاریم. دوستانی که مایل باشن بحث رو شرکت کنن دیگه میره سال آینده. اولین بحث ما مرحله تحقیق مسئله خواهد بود به فضل خداوند، تا ببینیم چی میشه انشاءالله. ببینید میریم سراغ مرحوم سطر، شاید آخرین شخصیتی است که در بحث ما حضور داره. این که میگم شاید، من کلمات آقا مصطفی رو هم معمولا میبینم، به هر حال یه فکر خاصی هم ایشون داره، گاهی نکاتی داره، حالا یا درست یا ناصحیح، ولی به هر حال گاهی نکات نوعی تو کلمات مرحوم آقا مصطفی دیده میشه. نگاه میکردم حرف خاصی ندیدم از ایشون که بخوام این لازم باشه بعد از این حرفا نقد بشه. در عین حال حالا اجازه بدید تا یک شنبه ببینم اگر باز یه دقت بیشتری بشه، اگر نکته خاصی هم ایشون داشت از ایشون هم استفاده میکنیم. بزرگان دیگه یا حرفی ندارن یا تو همین کلمات بزرگان هست، مثل کلمات آقای بروجردی و امثال ذلک. در این حال حالا ببینیم تا دو سه روز آینده. ببینید جناب آقای صدر بحث اجماع رو بر سه مبنا بررسی میکنه. تکرار کنم از اول، یعنی یادآوری کنم، اجماع که در کلام ایشون هست الان اجماع محصله، چون میدین ما مشکلمون اجماع منقول نیست، مشکل عمده ما تو اجماع محصله. اگر اون مشکلش حل بشه خب دیگه میفته تحت عنوان خبر واحد، و اگر کلام آقای روحانی رو تو منطقه خیلی چیز نکنیم، اونم تازه رو برخی وجودشون اشکال داشت، نه همه وجود. اونجا که فقط ناقل سبب باشن افراد، نه ناقل سبب و مسبب یا مسبب، که گذشت دیگه. عمده همین بحث اعتبار اصل اجماست. ایشون دوستان در یه بحث در واقع با ساختار نو که تا الان نداشتیم، میفرماید که کشف حکم شرعی به اجماع، یا به تعبیری که آشنا هستیم کشف رأی امام، رضایت امام، بله، به اجماع بر سه اساس قابل بررسیه: بر اساس عقل عملی، بر اساس عقل نظری. دیگه چی تهش میمونه به نظر شما؟ یعنی بر اساس عقل و شرع. عقلم عقل عملی و عقل نظری. لذا میگه بر اساس عقل عملی، بر اساس عقل نظری، بر اساس تعبد شرعی. ایشون تعبیر تعبد شرعی میکنه. حالا در یکی دو جلسه، خیلی هم حرف زده، من خلاصه کردم، در یکی دو جلسه، سه جلسه حد اکثر، بررسی کنیم ببینیم که این سه اساس میتونه اجماع رو به مسند اعتبار بنشاند و بشه کاشف از حکم شرعی یا نه. به نوبتی که گفتیم پیش میریم، عقل عملی. ایشون دوستان عقل عملی رو همون قاعده لطف میدونه، معتقده بزرگان گذشته ما اگر قانون لطف رو مطرح کردند، نه اینکه فکر کنید آیه و حدیث داشتن، نه اینکه عقل نظری اقتضا میکرده، بلکه عقل عملی. میدونید دوستان عقل عملی به مدرکات عقل میگن، منتها در حوزه انجام، یعنی باید و نباید، حسن و قبح. اگر عقل درک کند حسن کاری را، حسن که اینجا میگه نه یعنی نیکویی ها، حسن یعنی لزوم، لزوم انجام، چنانچه قبح یعنی لزوم اجتناب، حرمت، ترک. اگر عقل درک کند حسن عملی را، میگن عقل عملی. چنانچه اگر درک کند بودن چیزی را، بودن نه باید، میشه عقل نظری. لذا عقل نظری در حوزه بودن و نبودنه، عقل عملی در حوزه باید و نبایده. توجه میکنید؟ اون در حوزه تکوینه، این در حوزه تشریعه. البته من دارم با ادبیات مشهور با شما صحبت میکنم. خود ما دیده باشید در فقه و عقل سه تفسیر، کاری که یک جا من ندیده بودم تا اون موقع که خودم انجام دادم، یک جا انجام شده باشه، سه تفسیر برای عقل عملی و عقل نظری ما آوردیم اونجا، و این رو با ادبیات مشهور من دارم الان عرض میکنم. خود ما اونجا یک نظر خاصی داریم که الان خود من یادم نیست اونجا چی گفتم، زمان گذشته دیگه، مراجعه کنید، حرف خاصی ما اونجا داریم. میگذرم از این عبارت، در بحث ما خیلی تأثیر خاصی نداره. دوستان ایشون میگه قانون لوت که مقتضای درک عقل عملی است، بعضی ها خواستن بگن که اقتضا میکند حجیت اجماع رو. بعید میدونم دیگه دوستان نتونید بیان کنید. اینها اینطور میگن دیگه، میگن که خدای متعال عز و جل چطور باید پیغمبرانی بفرستد؟ این باید چه بایدیه؟ باید عقلی. حالا من تقریب ایشونو میگم ها، چطور باید انزال کتب آسمانی کند؟ از خدا شروع میکنن. خب این خدا باید احکامش رو هم از طریق تکلیفی که به دوش امام میگذاره. امام هم مبلغ احکام دیگه. باید اگر جای امت به اشتباه رفت دخالت کنه. یکی من مسامحه کردم در تعبیرم اصلاح میکنم. ببینید ایشون قانون لطف از خدا شروع میکنه، قانون لطف از خدا شروع میکنه، ولی برای اینکه ارتباطش بده با مقام خودمون باید به کجا برسونیم؟ امام دیگه، درسته؟ به امام، یعنی پای امامو بکشیم وسط، بگیم که اگر امت به فکری رسید و رو این فکر متحد شد، اگر رأی خداوند نباشه، اگر رأی امام نباشه، امامی که حافظ شریعته باید دخالت کند. حالا میگید امام غائب است، میگیم که امام غائب باشه به گونه ای که لا ینافی تستر، به گونه ای که لا ینافی الغیبه، امام باید مطلب رو بیان کنه. میدونید دوستان این قید رو برای چی میاریم؟ چون فرض اینه که اصل غیبته، اصل عدم حضور امامه. از این گذشته اگر امام بخواد رسما بیاد داخل مجمعین، سر از کدام اجماع در میاریم؟ دخولی. و ما میخوام از عقل نظری، از عقل عملی استفاده کنیم، یعنی از لطف، نه از باب دخول و تشرف و اینها. یعنی دوستان عقل ماها همونطور که حسن عدل رو درک میکنه، عقل عملی قبح ظلم رو درک میکنه، درک میکند که امام علیه السلام باید در صورت اتفاق امت بر خطا دخالت کند، و این یک پارچگی رو به دو پارچگی و چند پارچگی تبدیل کنه که دیگه امت اشتباه نکنه، حداقل یه طیفی اشتباه نکنه. البته بازم تکرار میکنیم، توقع نداریم امام رسما حضور پیدا کنه، چون این حرفو بزنیم میگیم آقا کجا هستی، حواست کجاست، داریم در عصر غیبت صحبت میکنیم. اینجور کسی ممکنه به شخص بگه دیگه آقا حواست کجاست، چه اینجور میگه؟ نه، به ما لا ینافی تستر، مثلا یه ورقه بنویسم بذارن در خانه مثلا فقیه، که فقیه پاشه بینه یه ورقه رسیده که مثلا شما که اینجور فتوا میدید آیا احتمال نمیدید این احتمال مثلا، خلاص ذهن فقیه رو. حالا امروزه که دیگه وسایل روابط ارتباط هم هست، یه فاکس بزنن امام مثلا به خونه چند تا فقیه که شماها این فتوا رو میدید فکر نکردید همچون قانون اینو اقتضا میکنه، خلاصه هیچی، بدازن به جان اینها، خورده شیشه نان خورده شیشه که راحت فرو نبرن یه نظر بدن دیگه. قابل پیشبینی هست ایشون چی میخواد بگه دیگه. ما اینقدر تو سر قانون لطف زدن تا حالا خورده که دیگه استا شدیم چی بگیم. ایشون میفرماید که این قضایا در مورد امام عصر علیه السلام کاربرد نداره. دقت کنید حالا در سایر ائمه اونا چه تکلیفی داشتن، خب حساب خودشونو داره، چون اونا تستر و غیبت نداشتن. بله، اگر امام هر جا حضور پیدا میکردن، حضور پیدا میکردن دیگه، یا نماینده خاص میفرستادن. مگر ائمه ما علیهم صلوات الله زمان حیاتشون هر جا خودشون میرفتن میرفتن، هر جا نمیرفتن گاهی نماینده میفرستادن. از زمان امام کاظم هم که اطلاع دارید جریان وکلا را افتاد، این جریان وکلا، وکیل امام در قم، وکیل امام در نیشابور، وکیل امام در بغداد، اینا از زمان امام کاظم، از نهادهایی است که به دست امام کاظم به حسب اونچه که در بعضی از تاریخ ها هست به دست ایشون جریان وکالت را افتاد. خب زمان کار به امام به اصطلاح غیر حجت عصر نداریم، اما در مورد وجود مبارک حجت عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف وضعیت فرق میکنه. ایشون میفرماید که ما دلیلی نداریم، نکته ای نداریم که امام وظیفه داشته باشن که اتفاق امت رو رصد کنند و اگر یک جایی اختلافی نکته ای بود دخالت کنند با دادن نامه در خونه ها و آنم با ادبیات امروز حرف میزنن، با تلفن زدن به شکل مجهول و نمیدونم با فاکس و اینها قضیه رو بخوان بررسی کنن. اینم خوش موقع زنگ زد. به هر حال ببینید اینها وظیفه امام نیست. ایشون میفرماید که حالا به تعبیر بنده گز نکرده نباید پاره کرد. ما باید ببینیم که اگر همچون حرفی زدیم چقدر مشکلات پیدا میشه. خیلی وقتها بوده که امام دخالت نکردن گذشته. میگم خیلی حرف اینجا یعنی چهال اصلا امام الغای خلاف بکنه، به تعبیر ایشون امام الغای خلاف کنه به شکل معروف که انی امام یا به شکل مجهول. اگر بخواد به شکل انی امام دخالت کند خب این خیلی خلاف تصدره. بله امام فاکس کنن به در خانه‌های مراجع که انال امام القائم المنتظر مثلا و شما رو نهی میکنم از این فتوا و اونا بیدونن واقعا این خب میشه حضور دیگه، این منافی با تسر امام هم تو برنامه ای نداره. اگر بخواد به شکل مجهول به شکل یه درویش و یه سید و یه شیخ جولیده و جندخوش، این که فقهای ما این رو دورش میزنن که دیگه چی شد که یعنی چی یه نامه بندازن تو خونه مراجع اینا. بله حتی ایشون میتونست یه راه دیگه، حالا من نمیخوام الان وسط توضیح حرف ایشون حرف بزنم، به هر حال اون دیگه تکلیفه، یعنی اگر گفتیم تکلیفه اون شخصی که میگه خود امام چی؟ خودش دال میدونه چه کار بکنه. اصلا کمترین کار برای امام اینه که اصلا در اذهان اینا تصرف کنه. امام علیه السلام یکی از چیزایی که ما معتقدیم برای ائمه و نص قرآنی هم دخالت میکنه اصلش رو میدونید ولایت تکوینی است، گرچه در ولایت تشریع حضرات معصومین بحثه و نمیشه راحت حرف زد اثبات کرد، اما در ولایت تکوینی حضرات معصومین که بحثی نداره که ما از افرادی که به مراتب از حضرات ائمه معصومین خودمون از نظر رتبه پایین تر میدونیم ولو زوم اونها هم رتبه دار هستن در قرآن براشون ولایت تکوینی ثابت شده. خب یه حال کسانی که پشت سر اون امام اقتدا میکنن این ولایت داشته باشن خود امام، حالا به هر حال ایشون این کم رتبه رو در اینجا کرده. یه نکته ای که دوستان برای من خیلی جالب بود این بود که اصلا ببینید ما فرض میکنیم لطف درست، خب خداوند باید لطف داشته باشه به بندگان، امام هم در همون راستا. خب سوال میکنیم لطف برای چیه؟ این رو اولین بار دارید میشنوید ها، تو کلمات بزرگان دیگه نبود، گوش کنید. میگید از باب این که مصالح از بین نره. خوب دقت کنید، میگیم مرادتون از این که خداوند لطفش اقتضا میکنه که پیغمبر بفرسته قرآن بفرسته، لطف اقتضا میکنه که امام هم اگر امت اشتباه کرد دخالت کنه. سوال برای چی؟ برای اینکه مصلحت از بین نره، اینطوریه دیگه، مصالح احکام از بین نره. میگیم ما دو مصلحت داریم، وقتی نمانده زیاد دقت کنید عرض کنم که این قسمت تمام بشه. یک مصلحت مصلحت بعد از جعل حکمه، یک مصلحت مصلحت قبل از جعل حکمه. خیلی نمیخواد فکر کنید، خیلی ساده هست. مصلحت قبل از جعل حکم، یعنی اون مصالح و مفاسدی که در خود متعلق وجود داره که خدا به خاطر تحصیل اون مصالح و دفع شر اون مفاسد میاد احکام میاره. مثلا شراب مفسده داره، کار به حکم خدا نداشته باشید، شراب در هر محیطی بره مفسده داره. برعکسش ایثار، انفاق، احترام به بزرگان مصلحت داره، درسته؟ اصطلاحا میگن مصلحت و مفسده در متعلق. بعد خدا میاد مثلا اونو حرام میکنه شراب رو، اونو واجب میکنه انفاق رو، اونو مستحب میکنه مثلا احترام به بزرگتران رو. اینو بهش میگن مصلحت چی؟ قبل از جعل حکم، یعنی مصلحتی که وجود داره. که اینجا دوستان ما با کسانی درگیر میشیم که میگن امور اصلا خود امور مصلحت هیچی نداره، ما درست کردیم مصالح و مفاسد. خب ما این عقیده رو نداریم. به این مصلحت میگن مصلحت قبل از حکم، توجه میکنید؟ یا به تعبیر میگن مصلحت و مقصده در مرتبه سبب. چرا میگن سبب؟ چون سبب میشه برای جعل حکم. اما دوستان یه مصلحت هم داریم بعد از حکمه که نصیب مطلق میشه. حکم میاد، این عبد امتثال میکنه، امتثال میکنه به مصلحت قرب میرسه. این مصلحت، مصلحت قرب، عبودیت، انقیاد، اطاعت، هر چی میخواد تعبیر کنه. این مصلحت، مصلحت قبل از حکم یا بعد از حکم؟ بله بعد از حکم دیگه، چون این ماره اینه که حکمی بیاد به قول آقای سعد در طول حکمه، که اگر بنده بودم میگفتم در طول امتثال حکم، چون اینم دقیق تره دیگه، یه مرتبه میاد جلوتر دیگه، درست شد؟ حالا ببینید ایشون میگه اگر امت اشتباه کنه، همه خطا کنه، همه مراجع یک نظر اشتباه بدن، خب طبیعتا خودشون چون عمل میکنن خودشون هم اشتباه میکنن، مقلدینشون هم همه اشتباه میکنن. خب ولی حالا اونه که باید عمل کنن، اونه که عمل نمیکنن کار نداریم، اونه حالا هرچی مشتهد بگه بنا نیست گوش کنن. اونه که عمل میکنن مصلحت بعد از حکم از دستشون رفته یا نرفته؟ تصور کنید، قطعا جواب منو میدید، مصلحت بعد از حکم رفته یا نرفته؟ که مصلحت انقیاد، اطاعت، عبودیت نرفته. چرا نرفته؟ چون میدونید که مصلحت انقیاد، عبودیت مال عمل به حجت، عمل به حجت، ولو اشتباه باشه، ولو اشتباه باشه. شما فکر میکنید ما اگر یه حکم درستی انجام بدیم و یه حکمی بر اساس فتوای مجتهدمون که اشتباس انجام بدیم ثوابش کمتره؟ این دومی نه، اون عبود انقیادش کمتره؟ نه، به نظر من انقیادش بیشتره. میدونید مردم ما الان انقیادشون از مردم زمان امام بیشتر، چون مردم زمان امام میرفتن از خود امام میشنیدن، میدونستن که این دیگه ردپر نداره، اما در عین حال عمل میکردن. مردم ما الان با این که میدونن مراجع خیلی وقتا اشتباه میکنن، میدونن اختلاف دارن، بالاخره سرشون میشه که دوتا مشکل وقتیست یکیش درسته، در عین حال این رساله رو عمل میکنن، احترام میکنن، از باب این که خب بالاخره اینا نمایندگان امام زمان هم دیگه، آقا فهمدن من حجت خدا، اینا حجت من در شما. و این به نظر من انقیادش کمتر نیست که بیشتر است که کمتر. پس آقا ببینید این که هی تکرار میکنه که خدا باید دخالت کند، امام باید دخالت کند تا اشتباه نره امت، برای این که مصالح از دستش نره، اون مصالح بعد از جعل حکم که از دست نمیره، ولو همه امت هم اشتباه کنن امامم دخالت نکنن. اصلا فرضی میگیریم دیگه، همه امت اشتباه کنن، امامم دخالت نکنن و همم اشتباه عمل کنن، منتها مصلحت انقیاد حاصل میشه. پس با خطای امت این مصلحت زیر سوال نمیره. بله با خطای امت و علمای امت کدام مصلحت از بین میره؟ مصلحت حکم واقعی اگر اینا اشتباه کنن. خب اونم بره که بره، این برای امروز، این بره تا بره یه 20 دقیقه توضیح میخواد، یه رو توضیح میخواد شنبه انشاءالله. سادش این میشه بره که بره، اما خب علمیش شنبه دیگه.